رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن می باشد. امروز شنبه 8 عقرب سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 28 اکتبر سال 2016 میلادی در آمریکا. توجه کنید به سرخط خبرها. تبادله اتهامات بین هند و پاکستان مبنی بر کشتار غیر نظامیان در امتداد مرز بین دو کشور، ثبت نام 4 کاندید در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان و نگرانی امریکا در مورد گزارش ها مبنی بر تجاوز جنسی زن بر زنان مسلمان در میانمار. پس از نشر مشروع خبرها گزارش هایی داریم از افغانستان، منطقه و جهان. پیشگوی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان نیز شامل این برنامه است. با رادیو آشنا صدای امریکا باشد. تفصیل خبرها. هند و پاکستان روز جمعه یکدیگر را به کشتار غیر نظامیان در اثر گلوله‌باری فرامرزی متهم کردند. جیلا سمی با جزئیات بیشتر.
یک مقام پاکستانی گفت که 3 غیر نظامی به شمول 1 دختر خردسال در اثر گلوله‌باری نیروهای هندی در امتداد مرز بین دو کشور در کشمیر تحت کنترل پاکستان کشته شد. اما مقام‌های هندی گفتند که در اثر گلوله‌باری نیروهای پاکستانی بر مناطق مرزی هند 2 غیر نظامی کشته شد. در همین حال اردوی هند با نشر اعلامیه روز جمعه گفت که شورشیان با عبور از مرز پاکستان 1 سرباز هندی را کشتند و سپس اعضای بدن جسد آن سرباز را قطع کردند. با افزایش تشنج بین هند و پاکستان، مقام‌های دو کشور روز پنجشنبه از اخراج 1 دیپلمات هندی و 1 دیپلمات پاکستانی از دهلی جدید و اسلام آباد خبر دادند.
ازبکستان روز جمعه 4 کاندید را برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور که در 4 دسامبر برگزار می‌گردد ثبت نام کرد. در میان این 4 نفر شوکت میرزایف، سرپرست ریاست جمهوری ازبکستان نیز شامل است. آقای میرزایف که 59 سال عمر دارد از سال 2003 تا کنون صدر اعظم ازبکستان بود و کاندید حزب لیبرال دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در آن کشور می باشد. بسیاری ناظران می گویند که شوکت میرزایف کاندید مورد علاقه در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان است. جنگجویان شیعه مورد حمایت ایران از پیوستن به عملیات بازپسگیری موصل خبر دادند. یک سخنگوی این جنگجویان روز جمعه گفت که قرار است جنگجویان شیعه تا چند ساعت و یا چند روز دیگر جنگ علیه داعش را در یک جبهه تازه در غرب موصل آغاز کنند. این اقدام جنگجویان شیعه میتواند از عقب نشینی تندروان داعش به سوی سوریه جلوگیری کند و در عین زمان سبب نگرانی ترکیه و ایالات متحده گردد، چون بیشتر باشندگان موصل سنی میباشند. این در حال است که بسیاری گروه‌های حامی حقوق بشر از بغداد خواسته است تا برای جلوگیری از انتقام‌های فرقه‌ای نیروهای شیعه را در عملیات بازپسگیری موصل شامل نسازد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از سرگیری حملات هوایی بر حلب را رد کرد. جزئیات بیشتر را باز هم از ژیلا سمی می‌شنویم.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین با بیان این مطلب افزود که با باور رئیس جمهور روسیه آغاز مجدد حملات هوایی بر حلب در حال حاضر غیر ضروری می باشد. سخنگوی کرملین افزود که آقای پوتین با مخالفت در مورد از سرگیری این حملات هوایی می خواهد با ایالات متحده فرصت بدهد تا گروه های دهشت افغان را از شورشیان میانه رو سوری جدا کرده و همچنین غیر نظامیان و شورشیان بتوانند حلب را ترک کنند. سخنگوی کرملین افزود که روسیه حق استفاده از همه امکانات و توانایی خود به خاطر حمایت از اردوی سوریه را محفوظ می دارد.
در یک خبر دیگر، روسیه از انتخاب مجدد به حیث عضو شورای حقوق بشر ملل متحد بازماند و کرسی خود را به هنگری و کروشیا واگذار کرد. در رأی‌گیری سری که در آن 193 کشور عضو مجمع عمومی ملل متحد شرکت کرده بود، هنگری 144 رای، کروشیا 114 رای و روسیه 112 رای به دست آورد. این در حال است که گروه های حامی حقوق بشر پیش از رایگیری روز جمعه به خاطر حمایت مسکو از رژیم بشار الاسد در سوریه خلاف انتخاب مجدد روسیه در شورای حقوق بشر ملل متحد لابی کرده بودند. واشنگتن نگرانی خود را در مورد گزارش ها مبنی بر تجاوز جنسی بر زنان مسلمان روهینگیا در میانمار با وزارت خارجه آن کشور در میان گذاشت. بر اساس گزارش ها سربازان میانمار هفته گذشته طی حمله بر یک قریه شماری از زنان مسلمان اقلیت روهینگیایی را مورد تجاوز جنسی قرار دادند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه گفت که کشورش از حکومت میانمار خواسته تا در مورد گزارش تجاوز جنسی بر زنان مسلمان تحقیق کرده و عاملین آن را تحت تعقیب عدلی قرار دهد. فرانسه از بریتانیا خواست تا به صدها پناهجوی خردسال از کشورهای جنگ زده پناهندگی بدهد. این خواست فرانسه پس از آن مطرح شد که وزیر داخلی بریتانیا گفت پاریس باید پس از مزدود ساختن کمپ پناهجویان مشهور به جنگل در شهر کاله اقدامات بیشتر را برای رسیدگی به مشکلات پناهجویان خردسال روی دست بگیرد. این در حال است که پس از مزدود شدن کمپ جنگل، بسیاری پناهجویان ساکن در آن کمپ به مراکز پذیرش در سراسر فرانسه انتقال داده شدند. اما سرنوشت صدها پناهجوی خردسال که بدون کدام سرپرست در آن کمپ به سر می بردند، اکنون سبب بروز اختلافات بین فرانسه و بریتانیا شده است. و خبر اخیر این که حکومت کولومبیا و شورشیان فارک کار آوردن تغییرات در توافقنامه صلح آن کشور را آغاز کردند. این توافقنامه اوایل ماه جاری میلادی طی یک همه‌پرسی توسط کولومبیایی ها رد شد. در اعلامیه مشترک حکومت کولومبیا و شورشیانی که روز جمعه نشر شد آمده است که پیشنهادات اقشار مختلف جامعه کولومبیا مورد غور و بررسی قرار دارد و در توافقنامه صلح آن کشور گنجانیده خواهد شد. حکومت کولومبیا و شورشیان فارک تلاش دارند تا با آوردن تغییرات توافقنامه صلح آن کشور را که در پی 4 سال مذاکره به دست آمد نجات دهند. جنگ 52 ساله کولومبیا جان بیش از 220 هزار نفر را در آن کشور گرفته است. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا صمیمی هستم و در بخش گزارش‌ها اولین گزارش از افغانستان خدمتتان تقدیم می‌کنم. وزارت فواید عامه افغانستان گفته است که قرار است تا 3 سال دیگر کار ساخت تونل جدید سالنگ را آغاز کند. وزیر فواید عامه که برای گشایش چندین پروژه عامه به ولایت سمنگان رفته است در صحبت به صدای آمریکا گفت که این وزارت تلاش دارد تا وابستگی از یک مسیر ترانسپورتی در کشور را از بین ببرد. میرویس بیژن گزارش می‌دهد.
مقام های وزارت فواید عامه افغانستان میگویند که قرار است تا 3 سال دیگر برنامه ایجاد تونل جدید سالنگ و ترمیم سالنگ فیلی روی دست گرفته شود. محمود بلیغ وزیر فواید عامه افغانستان در صحبت به صدای آمریکا میگوید که این شاهراه بزرگ افغانستان مسیر وصل 9 ولایت کشور به مرکز است و به هزینه 30 میلیون دلار آمریکایی از سوی بانک انکشاف آسیایی اعمار میگردد. بر اساس گفته های وزیر فواید عامه افغانستان قرار است که تا ماه‌های آینده کار مطالعه تونل جدید سالنگ آغاز گردد
و مسیری که بسیار فوق العاده حیاتی است مسئله سالنگ هست. سال آینده ما ترمیمش را شروع خواهد کرد و امسال مطالعات برای تونل جدید سالنگ که حدود 30 میلیون دلاری که بانک انکشاف آسیایی در اختیار ما قرار داده فعلا تحت ارزیابی است. کمپانی‌های بین‌المللی که ان شاءالله بیان اینا مطالعات مسیر و دیزاین تونل جدید سالنگ که احتمالاً شاید بود بین 10 تا 12 کیلومتر خواهد بود او را شروع بکنند که بعد از اینکه تکمیل شد ما بتانیم پروسیجرهای بعدیش را شروع کنیم.
سالنگ با مسافه 3 کیلومتر از مسیرهای مزدحم در افغانستان است که مرکز این کشور را نه تنها به ولایت شمال شرق که به کشورهای آسیای میانه نیز وصل می کند. بر اساس اطلاعات مسئولین سالنگ روزانه حدود 15,000 وسیله نقلیه از این مسیر عبور می کند. تونل سالنگ در سال 1343 با هزینه بیش از 638 میلیون دلار در زمان حکومت داوود خان از سوی دولت اتحاد جماهیر شوروی سابق ساخته شد که بیش از 3500 متر از سطح بر ارتفاع دارد. این مسیر در فصل زمستان به دلیل برفباری های سنگین اکثر اوقات برای ترافیک مسدود می شود و بقای برفکوچ ها نیز در ایام زمستان و پس از آن که هوا گرم شد گذار از این مسیر را غیر ممکن می سازد. با این حال وزیر فواید عامه افغانستان می گوید که در نظر است با ساخت تونل جدید و ایجاد سرک های بیشتر در این مسیر از وابستگی ترانسپورتی به یک مسیر جلوگیری صورت گرفته و برای انکشاف بخش های دیگر توجه گردد.
با مذاکراتی که ما با بانک انکشاف آسیایی داشتیم با اونا به موافقت رسیدیم که امو مطالعات به صورت دقیق‌تر و جدی‌تر تحقیق بکنه. اونا 32 میلیون دلار در این قسمت به ما اختصاص دادن. طرح فعلا به خوبی پیش میره و طرح 3 ساله است، یعنی بعد از 3 سال ما امیدوار هستیم که بتونیم که ما این مسیر جدید هم شناسایی بکنیم و هم واصل شیم تا بعضی مشکلات ترانزیتی که در نقاط دیگر داره ما بتونیم از این طریق اول ان شاء الله تحت پوشش بگذاریم و از وابستگی تنها به یک مسیر و یک جریان و یک سرک ما بتونیم چیز نجات پیدا بکنیم.
بر اساس اطلاعات وزارت فواید عامه افغانستان، نامنی در کنار اینکه توانسته به پروژه های بزرگ این وزارت چالش ایجاد کند، سبب شده است تا مانع تطبیق شمار از پروژه های انکشافی در افغانستان نیز گردد. انتظار وزارت فواید عامه است کمپانی های بزرگ و معیاری برای ایجاد تونل جدید سالنگ در حال مطرح است که امکنون نامنی ها در افغانستان از چالش های جدی به شمار می رود. پیش از این گمان برده می شد که روسیه برای ساخت تونل سالنگ همکاری می کند، اما بنابر دلایل مختلف این موضوع تا هنوز نامعلوم باقی مانده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
در بخش برنامه مصاحبه داریم با وزیر صحت عامه افغانستان. پس از این افغان‌های ساکن در افغانستان نیاز ندارند برای تشخیص و تداوی بیماری‌های سرطانی به خارج از افغانستان بروند. وزیر صحت عامه افغانستان با بیان این مطلب به رادیو آشنا گفت که با آغاز فعالیت مرکز تشخیصی و تداوی بیماری‌های سرطانی در شفاخانه جمهوریت کابل، تداوی جراحی، شیموتراپی، وقایه و آگاهی دهی زنان و مردان درباره بیماری های سرطانی مقدور شده است. همکار ما قدیر مشرف در مصاحبه‌ای که با دکتر فیروزالدین فیروز داشت، نخست درباره نوحه کارکرد این مرکز از وزیر صحت عامه پرسیده است.
مرکز برای زن آگاهی، تداوی و مراقبت از مریضان سرطان است. یه واقعات سرطان در این اواخر در افغانستان بسیار زیاد شده. خصوصاً سالانه نظر به ارقام سازمان سیری جهان در حدود 20,000 افغان مبتلا به سرطان میشه. سرطان ها انواعش مختلف است، خصوصاً سرطان سیلیه یا پستان
بله.
بیشتر است، سرطان اون رحم در بین خانم ها بیشتر است و همچنان سرطان پروستات و همسالان در بین مردان. سرطان پستان سالانه در حدود 1,500 تا 1,700 افغان خصوصاً خواهرها و مادران ما را به مرگشان میشه. ضرورت بود دولت افغانستان و وزارت صحت عامه افغانستان یک مرکز برای تشخیص مقدم، برای تداوی، خاطر اکثریت از یا مراجعه میکنند به کشورهای همسایه. حالا با استثنای مرکز هند توانست در قسمت تشخیص مقدم، در قسمت تداوی، هم در بخش تداوی داخله و جراحی و کیموتراپی مشکلات مردم در عالم اسباب مرفوع بسازیم، اما هنوز هم این قدم های ابتدایی است. کلی که هنوزم ما با او مواجه استیم تداوی شوایی یا رادیو تراپی. هنوزم ما دسترسی نداریم. هموطنان ما به خاطر از این اقتدادشان مجبور خواهند شد که بیرو بره باهایی که ما بتانیم ریجاد کنیم. اما برای اکثریت کسایی که در قسمت سیشان، در قسمت تداویشان، در قسمت کیموتراپی و کایه و دادن آگاهی
جناب وزیر صاحب، چقدر ای احتمال وجود دارد تا ای که شرایط تداوی شعایی را هم در این مرکز شما فراهم بسازن؟ آیا برای آغاز از این برنامه هم کارای هست یا فعلا شامل برنامه از این شفاخانه نیست؟
فعلا شامل برنامه شفاخانه نیست، چون موضوع تداوی شعایی آرای ترپی میگیره به ای که مرکز اتمی دنیا صحبت های بایش در جریان است و تعهد 25 میلیون دلار به دولت افغانستان کده و همچنان دولت افغانستان در حدود 5 میلیون دلار مشارکت از طریق وزارت مالی افغانستان تعهد شده. انشالله که ایجاد میشه، اما در این زودی ها ممکن نیست به خاطر که یک سلسله شرایط ضرورت داره، تفاهم کار داره و اجازه و آژانس بین المللی اتمی را ضرورت داره. قسمت تداوی کیموتراپی که قبلا نتا به خاطر گرفتن دوا افغانا بیرون میرفتن، حالا با ایجاد این مرکز این موضوع رفع میشه و همچنان در قسمت تشخیص مریضا و در قسمت مراقبت از مریضا این مرکز در خدمتشان است. برعلاوه از این، ما انشاءالله در چند روز آینده یک مرکز تشخیص سرطان ها خصوصا سرطان سیجار شفاخانه استقلال ایجاد میکنیم. در ضمن شفاخانه اوزوی هرات هم یک مرکز تشخیصی سرطان سیده و پستان ایجاد شده. ما در این سال پیشوری در 200 واقعه را در شفاخانه اوزوی هرات سکرینین کردیم، اینه که مشاهده شده در صورتی که سرطان سیده و دیگه سرطان ها مقدم تشخیص شده، کانات تداویش موجود است و مریض میتونه با طولانی حیات بسر ببره.
بله دکتر صاحب، بیشتر خانم ها را یک سلسله ماینات که به گپ شما اسکرینینگ یا مشاهده رشته ها یا حجرات ابتدایی سرطانی در سی دی یا هم در اون قرهم می باشد، می خواهند که اینا برن پیش دکتر و او را به تشخیص برسند. آیا در این مرکز تداوی و تشخیص بیماری سرطانی در شفاخانه جمهوریت این سهولت وجود داره یا تنها فعلا با استفاده از اکسری و معاینات تلویزیونی مقدور است؟
انشاءالله. اصلا خود ما توصیه ما به اون خواهرایی است که از معاینه خودی استفاده کنند بدون اینکه به دکتر مراجعه کنند، به خاطر از اینکه کشور ما کشور سنتی است، پرابلما است، حتی بعضی وقت اظهار از اینکه سرطان دستیدی است یا سرطان دوام کرایم است یک نوع شر تلقی میشه و همین سبب از این میشه که خواهرا و مادرای ما یا پسر امکان نگاه کنند.
بله.
توصیه ما برشانی است که میتونن اول معاینه خودی بکنن خصوصا به خاطر سرطان پستان یا سیدیه.
بله.
صورتی که هر نوع مشکلی را میبینن، کتلی را میبینن، افرازات غیر نرمال را میبینن، میتونن به دکتر مراجعه کنن. مراکز ما خصوصا این مرکز ما میتونه که در این قسمت هم در قسمت تشخیص سرطان سیدیه و هم در قسمت تشخیص سرطانای اون کرایم و مادرای ما را و هموطنان ما را کمک کنه.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گزارش از پاکستان. خشونت پلیس پاکستان علیه طرفداران حزب تحریک انصاف باعث شد تا عمران خان رهبر این حزب اعلام کند که پلان خود را برای راهپیمایی 1,000,000 نفر به روز چهارشنبه در اسلام آباد پیاده می کند. هدف از این راهپیمایی اعمال فشار بر نواز شریف برای استعفا از مقامش می باشد. این گزارش را که برگرفته از گزارش های اسوشیتد پرس و رویترز است از منجیلا سمیعی می شنوید. اعضای حزب تحریک انصاف عمران خان در سرپیچی از ممنوعیت مظاهرات از جانب حکومت روز جمعه به جاده های اسلام آباد ریخته و زمانی که می‌خواستند به جانب منزل عمران خان بروند، پلیس با چوب و فیر گاز اشک‌آور با آنها درگیر شد. عمران خان گفت که از زندانی شدن باک ندارد.
تو یہاں مجھے ادھر گھر کے اندر تقریبا ہاؤس ریسٹ کر دیا کیوں کیا کون سے قانون کے تحت؟
او گفت چرا مرا در خانه‌ام به شکل نظربند کردند؟ از کدام قانون تخطی کردم. به تمام عامیان خود میگویم که برای تاریخ دو آمادگی بگیرند، از گرفتاری و توقیف حذر کرده و فقط توجه را به تاریخ 2 نوامبر معطوف کنید تا در اسلام آباد نشان دهیم که طاقت مردم چی حد است. عمران خان گفت حتی اگر او را به زندان هم بفرستند برخواهد گشت و راهپیمایی را رهبری خواهد کرد. درگیری ها بین طرفداران عمران خان و پلیس در شهرهای راولپندی، کراچی و لاهور هم به وقوع پیوسته است و پلیس دعا فعال حزب تحریک انصاف را در سراسر پاکستان توقیف کرده است. با گزارش تلویزیون محلی آج، یک نوزاد در اثر گاز اشک‌آور که توسط پلیس در راولپندی استفاده شد خفه شده است. محمد طارق پدر این طفل 3 روزه گفت فرزندش را به شفاخانه بی‌نظیر انتقال می‌دادند، اما راه‌ها را با کانتینرها مسدود کرده بودند. 90 دقیقه طول کشید تا به شفاخانه رسیدند، اما طفل جان داده بود. بعد از افشا شدن داشتن دارایی‌های خانواده نواز شریف در بانک‌های خارجی، فشار عام برای استعفای صدر اعظم پاکستان افزایش یافت. شریف که در 3 دور صدارت قرار دارد از کنار رفتن از سمت خود سرباز زده، اما گفته است که تحقیقات در مورد نشان خواهد داد که او و خانواده‌اش در فساد اداری دخیل نمی باشند. قرار است هفته آینده یک هیئت از قضات به فرمان محکمه عالی پاکستان این قضیه را بررسی کند.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان
رادیو آشنا صدای آمریکا.
گزارش در ارتباط به انتخابات در امریکا. در حالی که دونالد ترامپ در نظرسنجی ها نسبت به رقیب خود عقب مانده است، قانونگذاران جمهوری خواه بر رای دهندگان تاکید دارند آنان را در دوران ریاست جمهوری خانم کلینتون دوباره انتخاب کنند. از سوی هم دموکرات ها استدلال می کنند که خانم کلینتون برای اجرای اجندای خود در کنگرس نیاز به حمایت دارد. مایکل بومن خبرنگار صدای امریکا گزارش دارد که برگردان دری آن را از رویا زمانی می شنویم.
Nolan would give Hillary a blank check to run up trillions in new debt and job-destroying taxes. We can't let extreme liberal candidates.
جمهوری خواهان با وضعیت کنونی که در فضای انتخاباتی دو نامزد مطرح جریان دارد، به این باور رسیدند که هیلری کلینتون به قصر سفید راه خواهد یافت. اما این قانونگذاران اکنون تلاش می‌ورزند با حضور اکثریت در کنگره قدرت خود را حفظ کنند. جان هادک آگاه مسائل سیاسی از انستیتوت بروکینگز در واشنگتن در مورد پیام‌های تبلیغات جمهوری خواهان میگوید و میگوید این تبلیغات مبارزات انتخاباتی نشان می‌دهد که حزب جمهوری خواه با وضعیت کنونی که قرار است بعد از چند هفته روشن شود، راهیابی و قصر سفید را از دست دهند. آگاهان مسائل سیاسی علاوه می کنند جمهوری خواهانی که در یک سرحد مرگ و زندگی تقلا می زنند، امیدوارند که باخت آقای ترامپ نامزدان این حزب را در کنگره ضربه نزند. جان هودک علاوه می کند که ارقام کاهش یافته دونالد ترامپ در نظرسنجی ها بر روند راه پایان در انتخابات تأثیر می گذارد. در حالی که دونالد ترامپ معمولاً به تنهایی به استیج می رود و قانونگذاران جمهوری خواه از وی دوری می کنند، نامزدهای دموکرات در کنگره حمایتشان را همواره از هیلری کلینتون ابراز می دارند. میگه حسن نامزد مجلس سنا از حزب دموکرات میگوید که بسیار مهم است تا ما به تاریخ 8 نوامبر بر علاوه هیلری کلینتون نمایندگان مردم از حزب دموکرات را در برگه انتخاباتی برگزینیم. و مگی حسن از سوی خانم کلینتون نیز مورد ستایش قرار گرفت. خانم کلینتون میگوید آنچه در مورد میگ دوست دارم این است که او یک نامزد مستقل است و میداند که چه راه را در پیش گیرد. از سوی هم براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در سراسر امریکا برای دموکرات ها مبارزه می کند و پیام جمهوری خواهان را به تمسخر می گیرد.
You should vote Republican anyway because we'll check Hillary's power. No.
آقای اوباما میگه شما به هر صورت باید به جمهوری خواهان رای دهید زیرا ما قدرت هیلری کلینتون را بررسی کنیم. نه یک رای به جمهوری خواهان یک رای بیشتر به سوی بنبست می باشد. این استدلال آنان است که خوب نمی باشد. در همین حال آقای ترامپ مخالفت های خود را با قانونگذاران جمهوری خواه پنهان نمی کند. او میگه شما باید به پای صندوق های رای رفته و رای دهید و این عمل مرا به شمول جمهوری خواهان کمک میکند تا در همه جا باشیم. امیدوار هستم تا آنان مرا نیز کمک کنند. در حالی که دموکرات ها برای کسب اکثریت در مجلس نمایندگان به 30 کرسی نیاز دارند، آنان برای کنترل مجلس سنا به 4 کرسی ضرورت دارند.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل 22.9 هوا آفتابی. قندهار 27.9 آسمان صاف. هرات 26.11 آفتابی. مزار 6 منفی 2 آسمان صاف. جلال آباد 22.12 آسمان صاف. بامیان 16.4 آفتابی. فیض آباد 25.11 آفتابی. غزنی 19.6 آسمان صاف. خوست 26.13 آفتابی. کندز 18.9 آسمان صاف. لوگر 13.3 آسمان صاف. و سالنگ ها 5 منفی 1 با آسمان نیمه ابری پیشگویی شده است.
خلاصه چند خبر. هند و پاکستان روز جمعه یک دیگر را به کشتار غیر نظامیان در اثر گلوله‌باری فرامرزی متهم کردند. یک مقام پاکستانی گفت که 3 غیر نظامی به شمول یک دختر خردسال در اثر گلوله‌باری نیروهای هندی در امتداد مرز بین دو کشور در کشمیر تحت کنترل پاکستان کشته شد. اما مقام‌های هندی گفتند که در اثر گلوله‌باری نیروهای پاکستانی بر مناطق مرزی هند 2 غیر نظامی کشته شد. ازبکستان روز جمعه 4 کاندید را برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور که در 4 دسامبر برگزار می‌گردد ثبت نام کرد. در میان این 4 نفر شوکت میرزایف سرپرست ریاست جمهوری ازبکستان نیز شامل است. جنگجویان شیعه مورد حمایت ایران از پیوستن به عملیات بازپسگیری موصل خبر دادند. یک سخنگوی این جنگجویان روز جمعه گفت که قرار است جنگجویان شیعه تا چند ساعت و یا چند روز دیگر جنگ علیه داعش را در یک جبهه تازه در غرب موصل آغاز کنند. این در حال است که بسیاری گروه های حامی حقوق بشر از بغداد خواسته است تا برای جلوگیری از انتقام های فرقه‌ای نیروهای شیعه را در عملیات بازپسگیری موصل شامل نسازد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سرگیری حملات هوایی بر حلب را رد کرد. دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین با بیان این مطلب افزود که به باور رئیس جمهور روسیه آغاز مجدد حملات هوایی بر حلب در حال حاضر غیر ضروری می باشد. روسیه از انتخاب مجدد به حیث عضو شورای حقوق بشر ملل متحد باز ماند و کرسی خود را به هنگری و کروشیا واگذار کرد. در رأی‌گیری سری که در آن 193 کشور عضو مجمع عمومی ملل متحد شرکت کرده بود، هنگری 144 رأی، کروشیا 114 رأی و روسیه 112 رأی به دست آورد. واشنگتن نگرانی خود را در مورد گزارش‌ها مبنی بر تجاوز جنسی بر زنان مسلمان در میانمار با وزارت خارجه آن کشور در میان گذاشت. بر اساس گزارش‌ها، سربازان میانمار یا برما هفته گذشته طی حمله بر یک قریه شماری از زنان مسلمان اقلیت روهینگیایی را مورد تجاوز جنسی قرار دادند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه گفت که کشورش از حکومت میانمار خواسته تا در مورد گزارش تجاوز جنسی بر زنان مسلمان تحقیق کرده و عاملین آن را تحت تعقیب عدلی قرار دهد. و فرانسه از بریتانیا خواست تا به صدها پناهجوی خردسال از کشورهای جنگ زده پناهندگی بدهد. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد. ساعت 7 شام دوباره روی همین موج مهمان خانه هایتان خواهیم بود. روزتان خوش. خدا نگهدار.